بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات استصحاب احکام شرایع سابقه بود. مرحوم شیخ فرمودند جماعتی برای استصحاب احکامی که در شرایع سابقه ثابت شده ثمراتی را ذکر کردند، که خلاصه اگر ما یه حکمی را که در شریعت سابقه‌ای ثابت بوده و الان شک که در بقای اون داریم استصحاب بکنیم، این یعنی اصل جواز استصحاب را بپذیریم، این برای ما بیفایده نیست. اگر اصل مبنا را قبول بکنیم که می شود احکام شرایع سابقه را استصحاب کرد، در مواردی بعضی از امور برای ما ثابت می شود، تکلیف به گردن ما ثابت می شود. یک ثمره را بیان کردیم و اشکالی که مرحوم شیخ داشتند هم بیان شد. پنج ثمره دیگر برای این بحث و استصحاب احکام شرایع سابقه بیان شده. ثمره دوم که مرحوم شیخ نقل می کنند مربوط است به داستان حضرت یوسف، که بعد از آنی که برادران یوسف به مصر آمدند، حضرت یوسف تدبیری اندیشید که به بهانه‌ای برادر خودش رو، یکی از برادران خودش رو نگه داره اونجا، بنیامین رو پیش خودش نگه داره. بر همین اساس دستور داد جام و ظرف مربوط به پادشاه را در بار شترانی که عازم بازگشت بودند و در حال بازگشتن بودند قرار بده، که به بهانه این که این ظرف پادشاه سرقت شده، او را نزد خود نگه داره. از طرف یوسف آمد مؤذن، منادی، ندا داد که اگر کسی این ظرف مسروق را بازگرداند، لمن جاء به حمل بعیرن، یه بار شتر ما جایبش میدیم، کسی که این ظرف رو پیدا کنه بیاره، حمل بعیرن، یک بار شتر ما به او میدهیم. و انا بهی زعیم، و من ضامن او هستم. خب از این آیه استفاده می شود که در شریعت اون زمان دو سه تا مسئله جایز بوده، دو سه تا حکم از این آیه استفاده می شه. اولا اصل جعاله مشروعیتش با این ثابت میشه. جعاله همینه دیگه، میگه ای کسی عبد فراری منو پیدا کرد انقدر بهش میدم، در حالی که عمل معلوم نیست. فرقش با اجاره اینه، در اجاره عمل معلومه، یه روز صبح تا شب کار بکن انقدر اجرت بگیر. اما در جواله عمل معلوم نیست. هر کسی عبد مرا پیدا کرد معلوم نیست. برای پیدا کردن عبد تو شهر قم مثلا باید بگرده یا باید مسافرت کنه به شهرهای دیگه، زمانش معلوم نیست. پس اصل جعال مشروعیتش از این آیه به دست میاد در اون زمان. ثانیاً حکم دومی که از این آیه استفاده می شود مسئله این که در مال الجعاله هم می شود جهل راه داشته باشه. جواز الجهاله فی مال الجعاله، چون اینجا میگه هر کسی این ظرف را پیدا کرد، اولا عمل مجهوله، پیدا کردن ظرف معلوم نیست یه ساعت کار داره، ده دقیقه کار داره یا پنج ساعت کار داره. ثانیاً مال الجعاله هم مجهوله اینجا، چون میگه لمن جاء بهی حمل و بعیرن، حمل و بعیر، یه بار شطور، یه بار شطور چی؟ مال الجعاله هم ها مجهول. پس از این روایت، از این آیه، اولا اصل مشروعیت جعاله به دست آمد، ثانیا چی؟ جواز مجهول بودن مال جعاله. و سومین حکمی که از این آیه ثابت می شود برای اون زمان مسئله جواز زمان مالم یجبه. زمان و زامن شدن گاهی نسبت به چیزی است که محقق شده و به ذمه ما آمده. اگر کسی بزند مال کسی را تلف کند ها، این زمان مایجب است، یعنی زمانی که به ذمه شخص آمده و مستقر شده، عهده او مشغول به جبران خسارتی که به مال دیگران کرده. گاهی زمان زمان مالم یجب است، یعنی هنوز در ذمه نیامده، اگر عمل محقق بشه در ذمه مستقر می شود. اینجا این مؤذن میگه و انا بهی زعیم، هر کسی این مال و این ظرف پادشاه را پیدا کنه بهش یه بار شطور میدیم. و انا بهی زعیم، و من ضامنشم. ضامن چی؟ این زمان نسبت به چیزی که هنوز محقق نشد، اینو بهش میگن زمان مالم یجب. خب از این آیه این حکمم استفاده میشود، جواز زمان مالم یجب. پس سه تا حکم از این آیه به دست آمد. حالا ما با عنایت به این که این احکام برای اون شرایط ثابت شده، الان در هر کدام از اینها شک بکنیم، چه در حکم اول، چه در حکم دوم و چه در حکم سوم، استصحاب میکنیم. با استصحاب این احکام هم در شرع ما ثابت میشه، هم اصل جعاله هم مجهول، جواز مجهولیت در مال الجاله و هم جواز زمان مالم یجب. با استصحاب میتونیم هر ستا رو ثابت کنیم، این ثمره کمی نیست. اگه ما استصحاب احکام شرایع سابقه رو بپذیریم، سه تا حکم یه جا از یه آیه در شرع ما میشه با استصحاب ثابت کرد. حالا شیخ جواب میدن، بله، میگن لعله اون موقع معلوم بوده، یه بار شطور معلوم بوده چی بوده، الان برای ما مجهوله. حالا میگن ایشون، مرحوم شیخ اشکال میکنن، چند تا اشکال دارن. اولین اشکال همینیست که ایشون فرمودن که مسئله حمل بعیر و مجهول بودن مال جعاله، این استفاده نمیشه از این آیه. لعل یک بار شطور اون زمان برای مردم اون دوران یک امر معلوم المقداری بوده، در عرف اونا یه بار شطور معلوم بوده چیه، حالا هم جنسن و هم مقدارن در عرف اونا معلوم بوده، الان ما نمیدونیم چیه. لعل اون موقع یک بار شطور یک عرف خاصی، یعنی یک معنای خاصی و اصطلاح خاصی داشت. پس اولا مجهول بودن مال الجعاله استفاده نمیشه، این اولا. ثانیا لعل این صرف یک وعده بوده نه جعاله، وعد بود نه جعاله. احتمال میدیم، اگه احتمال بدیم صرف ورود احتمال باعث بطلان استدلال میشه. فرق جعاله و وعد چیه؟ وعد اخباره، اخبار میکنه هر کسی بیاره من اینو بهش میدم. جعاله انشاءه، بین اخبار و انشاء فهم. اگر اخبار باشه حالا الزام اخلاقی داره، اما الزام حقوقی و قانونی نداره. اما اگر جعاله باشه انشاء و این الزام قانونی و حقوقی داره. لعل این یه وعد بوده و اصلا جعاله نبود. انسانی احتمالشو میده ایشون، صرف احتمال. و این که میگه ما همینقدر که همین احتمالو بدیم این مانع استدلاله دیگه. ببینید به هر حال شاید در مورد جعاله مثلا با صیغه یا الفاظی که به نوعی مشعر به این مسئله باشه در حقیقت، بله؟ نه، صیغه خاص ببینید به این معنا میگه عرض به حضور شما، اگر کسی مثلا این رو پیدا کرد، توجه دارید، اگر کسی این رو پیدا کرد من فلان کار رو برای او انجام میدم یا فلان اجرت رو به او میدهم، چیزی که به نوعی قرائنی را برساند که این جعاله است، بله، این صیغه خاص به اون شکل نداره ولی با قرائنی این قابل فهم هست. البته این که حالا به خصوص ما چجوری تشخیص بدیم که این وعده یا جعاله است، این عرض کردم به حسب موقعیت ها متفاوته. اینجا میشون نمیگه این، حالا میگه لعل و صرفا میخواد با القاء احتمال استدلال رو مشکل برش ایجاد کنه. جواب سوم سالسن ایشون میگوید که اصلا این کار و اعلام مؤذن حضرت یوسف، نه خود یوسف، مؤذن حضرت یوسف که فعلش برای ما حجت نیست، فعل و تقریر خود حضرت یوسف به عنوان نبی برای ما ارزش و اعتبار داره. این آقای مؤذن فعلش برای ما ارزش و اعتبار نداره. این هم میگن برای ما ثابت نشده. میگید اذن داشته حضرت یوسف بهش گفته این کار رو بکن، یا حداقل حضرت یوسف تقریر کرده فعل او را؟ میگن نه، اذن و نه تقریر حضرت یوسف برای ما ثابت نیست. بنابراین اصل مجهولیت جواز مجهولیت مال الجعاله در اون زمان اصلا ثابت نمیشه تا بعد بخواد استصحاب بشه. و کذلک مسئله شرعیت زمان مالم یجب، اون حکم بعدی، مسئله شرعیت زمان مالم یجب هم با همین بیاناتی که گفتیم اینات فرمودید، این هم ثابت نمیشه. اگر وعد بود دیگه زمان نیست. اگر این مؤذن از پیش خودش این کار رو کرد، فعلش برای ما حجت نیست، پس ضامن بودن او هم مشروعیتش برای ما ثابت نمیشه. به خصوص این که اصلا مسئله جعاله و زمان در این مواردی که ما گفتیم سوری بوده، حقیقی نبوده. واقعا بنای بر این که یک انشاء جعاله بکنن نداشتن، هدف این بوده که حضرت یوسف اون برادرشو نگه داره، یک کار سوری برای غرض دیگری انجام شده، لذا اساسا از مقوله بحث ما خارج خواهد بود. علاوه این که در مورد زمان یه مسئله دیگر هم هست که لعل این که فرمود انا بهی زعیم، یعنی مؤذن گفت انا بهی زعیم، منظور از زعیم زامنه، ولی مراد از زامن معنای لغوی زامن باشه نه معنای اصطلاحی. چه فرقی است بین معنای لغوی زمان و معنای اصطلاحی زمان؟ معنای لغوی زمان مطلق الالتزام، چه التزام عن نفسه چه التزام عن الغیر، و معنای اصطلاحی زمان التزام عن الغیر. خب اینجا لعل این آقای ملتزم شدن از غیر، اینجا لعل مراد این مؤذن که گفته انا بهی زعیم معنای لغوی است، یعنی من ملتزم می شدم، نه از ناحیه دیگری، از ناحیه خودش. و در حقیقت این انا بهی زعیم عرض به حضور شما تأکیده، از اونجایی که احتمال داشت مردم گمان کنن پادشاه به کسی چیزی بده نیست، پادشاه بگه من میدم، تازه اگرم بگه بده آدم چجوری بخواد بره بگیره، تحصیلش مشکله. برای اینکه این توهم مشکل بودن تحصیل عرض به حضور شما این چیز وعده داده شده را دفع بکنه، میگه من خودم ملتزم میشم. پس اصلا مسئله زمان اصطلاحی نیست، بلکه مراد زمان لغوی است. پس نه اصلا حکم جواز مجهولیت مال الجعاله و نه مشروعیت زمان مالم یجب در شریعت سابقه ثابت نشده تا حالا ما بخوایم بیایم استصحابش بکنیم. بله شما به یکیش جواب بدید به ساده ترین جه. کی میگه مؤذن جرأت نمیکنه؟
مؤذن مأمور پادشاه. خب مشخصه که این معنای اداری زمانتش نه معنای لغوی. اینجا خود مصنف هم داره لعل داره.
بله
ما میگیم لعل داره اصطلاحی.
خب لعل هست احتمالش رو قبول دارید یا نه؟ احتمال این که بیش خودش هست یا باید گیرد؟ نه تقایی خلاف ظاهره این احتمال، مگر اینکه اینو بگیم بسیار خوب. اگر احتمالشو دادید این احتمال بالاخره استدلال به اینو مشکل میکنیم. عرض میکنم مگر اینکه شما بگید که نه این احتمال احتمال مرجوحیه، احتمال راجح و موافق، یعنی احتمال عقلایی اینه که چی؟ از طرف ملک این کار رو بکنه نه خودش. و منها قوله تعالی حکایتن ان مؤذن یوسف، ثمره ثانیه اینه حکایتن ان نقل میکنه از مؤذن یوسف که اومد گفت لمن جا ادهی، کسی که جا به اون چی؟ جامی که مال پادشاه بوده، حمل و بعیرن یه بار شطوره و انا بهی زعیمون ای زامنون من زامنشم. خب چند تا حکم گفتیم اینجا از این شریع از این آیه پی به دست میاد. حالا اصل مشروعیت جعاله بمانه، فدل دو تا شوشون گفته اون یکی هم هست، فدل این قوله تعالی ارا جواز الجهاله فی مال الجعاله، در مال الجعاله جهالت باشه عیبی نداره، جنسن و قدرن، هم از حیث ان جنسش و هم قدرش. چرا؟ چون گفته حمل و بعیرن. خب حمل و بعیر اولا معلومیست جنسش چیه، یه بار چی بعد چقدر، هم جنسش و هم مقدارش مجهوله. دومین حکمی که این آیه برای شریعت سابق ثابتش میکنه علا جواز زمان مالم یجب، یعنی زمان نسبت به چیزی که هنوز در ذمه مستقر نشده، زمان چیزی که استقرار پیدا نکرده. خب این احکام تو اون شریعت ثابت میشه، با استصحابم در شریعت خودمون ثابت میشه. پس استصحاب حکم شریعت سابقه فایده داره، دوستا حکم برای ما ثابت کرد. و فیه چند تا اشکال میکنه منوشه ان حمل البعیر لعله کان معلوم المقدار عنده. اولا این که میگید شما حمل بعیر معلوم نیست، لعله در عرف اون زمان مقدارش و جنسش معلومه، این اولا. ثانیا ما احتمال کونهی مجرد وعد لا جعالت، احتمال این که مجرد یک وعده باشد، اگر وعد باشه میشه اخبار، لا جعالتن جعاله نباشه. جعاله و وعد گفتیم جعاله انشاء، وعد اخباره، و اخبار و انشاء خیلی فرق دارن از جهت الزاماتی که بعد از اینا پیدا میشه. مع اشکال سوم انهو لا، بله ما اینجا مرز کردیم گفتیم که اگر اینو ما بپذیریم دیگه به جواز جهالت در مال جعاله نمیشه استدلال کرد، و ایشون هم فقط القاء احتمال کرده ها، همین در حد احتمال که مانع استدلال بشه. معنه لا یثبت الشرع به مجرد فعل المؤذن. حالا یه مؤذنی یه کاری کرده، شما میتونید بگید در شریعت اون موقع این حکم بوده، لانه غیر حجتن، چون فعل مؤذن که حجت نیست. ولم یثبت اذن یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام فی ذلک ولا تقریره، نه اذن حضرت یوسف و نه تقریر حضرت یوسف نسبت به این فعل مؤذن هم برای ما ثابت نشد. نه اینکه حضرت یوسف خودش بهش گفته برو این کارو بکن، این معلوم نیست. نه اینکه حالا اگه او هم این کارو کرده حضرت امضا کرده باشه، سکوت کرده باشه، تایید کرده باشه، اینم به دست نمیاد. و منه یظهر عدم و ثبوت شرعیت الزمان المذکور، همچنین ما میفهمیم اون حکم بعدی هم ثابت نیست، یعنی زمان مالم یجب المذکور، یعنی زمان مالم یجب، خصوصا مع کون کل من الجعالت و الزمان سوریان. جعاله و زمان چیه؟ فوقش اینجا اصلا مسئله سوری بودنش که قصد به ما تلویس الامر علا اخوت یوسف، قصد شده به این دو کار جعاله و زمان که برادرای یوسف نفهمن چه اتفاقی داره میفته، امر بر اونها مشتبه بشه، یعنی نگه داشتن اون برادر یک امر عادی جلوه بکنه. ولا بأس به ذکر معاملت فاسده یحصل به القرار، اشکال نداره یه معامله فاسده واقع بشه، پس این اصلا دیگه دلیل بر شرطیتش اینا نه. مع احتمال ارادته، علاوه این که یه احتمال دیگه اینجا هست، ان الحمل ان الحمل فی ماله و انه الملتزم بهی، اصلا این داره از مال خودش میده و او عرض به حضور شما میگه لمن جاء بهی حمل بعیر من مالی، یعنی از مال خودش داره میده، و انه الملتزم به، و این که خود او ملتزمه، و این جمله انا بهی زعیم هم تأکید همینه، میگه من رامنشم با هیچ کس کار نداشته باشید، حمل و بعیرن ظهورش اینه من میدم، انا بهی زعیم، حمل و بعیرن یعنی از مال من، انا بهی زعیم یعنی تأکید میکنه من رامنشم، با کسی طرف نیستید، با خود من طرفید. مثلا فَإِنَّ الزَّعِيمَ هُوَ الْكَفِيلُ وَالزَّامِنُ، زعیم به معنای کفیل و زامنه، و هما لغتن مطلق الالتزام، این دوتا به معنای مطلق التزام، مطلق التزام یعنی التزام مطلقا، عن الغیر او عن نفسه، ولم یثبت کونهما فی ذلک الزمان، ثابت نشده که این کفالت و ضمانت در اون زمان حقیقتا فل التزام عن الغیر، یعنی زمان اصطلاحی، معلوم نیست اون موقع این زمان به این معنایی که ما میگیم یعنی التزام عن الغیر باشه. فیکون الفقره الثانیه یعنی اون انا بهی زعیم تأکیدا لظاهر الاولا، اولا کدومه؟ حمل و بعیرن، توجه دارید؟ پس معناش اینه که حکم جدید نیست، این تأکید همون قبلیست، حکم جدیدی نیست تا بگیم در شرع ما همین حکم ثابته، نه این در حقیقت خواسته بگه بابا طرفتون منم، اصلا بحث زمان نیست، بحث زمان مالم یجب نیست، و دفعاً تأکیداً و دفعاً لتوهم کونهی من الملک، برای دفع این توهم که این حمل و بعیر از ملک هست، اونو میخواد دفع کنه، میگه نه مال خودمه، خودم متعهد میشم، فیس اب تسهیل تحصیله، که اگر اخواد از ملک باشه اون وقت پیدا کردنش مشکله دیگه، مردم میگن او چیزی که بخواد ملک بده نمیارزه، ما این همه بریم دنبالش، اون برم دو برابر سه برابر بداریم تا اینو این میگه آنه با من طرفید، با ملک کاری نداری. بله فرمایش دیگه ای دادی شما؟ بله. این ثمره دوم. ثمره سوم در مورد حضرت یحیی است که خوب دقت کنید یه آیه ای وارد شده در قرآن که حکایت از احوال یحیی پیامبر میکنه. آیه اینه و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. آیه در مقام بشارت دادن یحیی به زکریاست که خداوند فرزندی به تو میده که این خصوصیت رو دارد و سیدن، سید رهبر، و حسورن و نبیین. حسور یعنی کسی که عرض به حضور شما خیشتنداری میکنه، تعفف به خرج میده، تزویج نمیکنه، خودش رو در حصر مثلا نگه میداره، و نبی از صالحین، پیغمبری از صالحین خواهد شد. خب از این آیه خوب دقت کنید، ما اول از این آیات باید حکم رو در اون شریعت ثابت بکنیم بعد استصحابش بکنیم. این آیه چه حکمی رو ثابت میکنه؟ ظاهرش اینه که این حضرت یحیی از مباشرت نسوان خیشتنداری میکرده که دوری از جماعت نسوان، ترک لذت‌های دنیوی و امثال این. خب بله بله عرض به حضور شما. خب این یک چیزیست که پس معلوم میشه این آیه که مدح میکنه حضرت یحیی رو به این صفت، نشون میده تعفف، حسور بودن اولاست از ازدواج. خب ما الان هم تو شرع خودمون استصحاب میکنیم اولویت عدم نکاح را بر نکاح، زن نگرفتن بهتر از زن گرفتنه. بله نه اصل حکم وقتی اونجا ثابت بشه، ها اصل حکم وقتی ثابت بشه، ما این اولویت را، رجحان را، رجحان حسور بودن را بر ازدواج شک داریم، آیا در شریعت ما هم همین جوره؟ استصحاب میکنیم رجحان تعفف را دیگه با این بیان اینها. بله دیگه بسته به ذوق مخاطب داره. ببینید اینجا عرض به حضور شما مرحوم شیخ میفرماید که نه، اصل این حکمم در شریعت سابقه ثابت نیست. ببینید تا حالا تو این دو ستایی که مرحوم شیخ اینجا ذکر فرمودن، اصلا اصل ثبوت این احکام رو در شرایع سابقه زیر سوال بردن، هم در اولی هم در دومی هم در این سومی. میگن این آیه دلالت میکند بر حسن این صفت، فی نفسه دوری از دنیا، ترک لذتهای دنیوی خوبه، اما دلالت بر رجحان این صفت بر صفت دیگر نمیکنه. فرق است بین حسن یک صفت، یعنی فی نفسه وقتی خودش با وقت نظر از سایر اوصاف ملاحظه می شود حسن باشه، ها؟ اما در مقایسه با صفات دیگر رجحان داشتنش معلوم نیست. پس دو چیزه، اینا نباید با هم خلط بشه، یکی حسن یک صفت، یکی رجحان یک صفت بر صفت دیگر. اونی که این آیه اینجا دلالت میکنه حسن حسور بودن، حسن امتناع از مثلا مباشرت با نسوان. اما آیا رجحان این صفت رو بر نکاح هم ثابت میشه ازش؟ لعل مباشرت النسوان دارای یک مصالح اخروی باشه یا یک مصالح دنیوی باشه. مثال میزنن میگن ببینید مثلا ما یک کسی رو مد میکنیم به این که روزها روزه و شبها قائم اللیل و صائم النهار. خوبه، این صفت خوبیست، مده شخصی به این اوصاف، اما این دلالت نمیکنه که صوم نهار و قیام لیل مطلقا رجحان بر همه چیز داشته باشه. لعل کسی صوم نهار نداشته باشه، قیام لیل هم نداشته باشه، اما کار دیگری بکند که او از این صوم و قیام افضل باشه، مثل کسی که اشتغال علمی داره. پس مسئله حسن یک صفت با رجحان اون صفت بر سایر اوصاف متفاوته. و منها قوله تعالی حکایتا عن احوال یحیی علیه السلام و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین فان ظاهره يدل على مدح یحیی. ظاهر این آیه اینه که داره از یحیی مدح میکنه به کونه حسورا ممتنعا عن مباشره النسوان. یعنی یحیی آدم ممدوحی است، مورد ستایش قرار گرفته به این جهت که حسوره. یعنی چی؟ یعنی از نساء دوری میکند. فیمکن، خب این حکم وقتی در اون شریعت ثابت شد، یمکن ان یرجح فی شریعتنا هم التعفف علی التزویج. در شریعت ما هم ممکنه تعفف بر تزویج رجحان داشته باشه با استصحاب، یمکن برا از راه استصحاب. اگه این حکم اونجا ثابت شد، حالا ما شک میکنیم تو شریعت ما هم همینطوره، استصحاب میکنیم میگیم بله. و فیه نخیر ان الآیه لا تدل الا على حسن هذه الصفه. آیه فقط بر حسن تعفف دلالت میکنه. لما فیها من المصالح و تخلص اما یترتب علی. بله بکنیم، حالا استصحاب بکنیم، این که چیزی نمیشه. حسنش که نه، حسن تعفف که تو ادله خود ما هم زیاده، توجه دارید، چیزی نیست که حالا بخواد حکم جدیدی باشه که ما بخوایم استصحاب بکنیم که. بله نه، ایشون میگه همون حسنشو مثلا میگه خیلی خوب، این حسن که چیز خاصی نداره، تعفف کل علا کل حالن خوبه، این حکم جدیدی نیست. ولا دلیل فیها علا رجحان هذه الصفه علا صفت اخرى. اما دلالت نمی کنه برای این که این صفت بر صفت دیگر دلالت بر ترجیح تعفف بر تزویج نمی کنه. اعنی این صفت اخرى چیه؟ اعنی توضیح صفت اخرى المباشره لبعض المصالح الاخرویه. کسی بیاد ازدواج کنه ولی برای مصالح اخروی. فانه مدح زید به کونهی صائما نهار متحجدن، این که زید مدح و ستایش بشه به این که اهل تحجده و صومی روزه داره، این لا یدل علی رجحان هاتین صفتین، یعنی صوم و تحجد، علی الافطار فی النهار و ترک تحجد فی اللیل. این دلالت نمی کنه بر این که صوم بر افطار در روز رجحان داره، ترک تهجد هم بر ترک تهجد رجحان داره. این دلالت بر این نمی کنه که کسی که روزه می گیره بر کسی که روزه نمی گیره ولی مشغول درسه رجحان داشته باشه. نه، لا یدل علی رجحان این دو صفت بر افطار و ترک تهجد للاشتغال بما هو اهم منهما. کسی میره خدمت مردم بکنه، خدمت فقرا و دستگیری مستمندان، از اینکه کسی روزه بگیره چیه؟ البته فی نفسه ها، حالا کسی هر دو رو انجام بده که خب به طریق. و منها قوله تعالی آیه بعدی و خذ بیدک ضرسا فضرب بهی. آیه در مورد قصه حضرت ایوب که قسم خورده بود برای یک مسئله صد بار صد تا تازیانه بزنه به همسرش. خب این قسم رو خورده بود، خطاب اومد که برای اینکه قسمت شکسته نشه صد تا به اصطلاح شاخه نازک با هم زمینه بکن یه بار بزن که میشه صد تا تازیانه. صد تا رو با هم یه دسته بکن با هم یه بار بزن. خب برای اینکه همس قسم پیش نیاد اینجا. نه حالا اینکه اصلشو به اصطلاح قبول نداریم. اصل مسئله ببینید، اصل حکم یعنی آیا کسی که قسم خورده بر ضرب به اصطلاح مقصر بعد در صد بار میتونه به این طریق راحت به قسم خودش عمل بکنه؟ خب این آیه این رو برای اون موقع ثابت میکنه، الان هم میتونیم استفاده کنیم استصحاب کنیم. مرحوم شیخ میفرماید که عرض به حضور شما اینجا چنین استفاده ای نمیشه، چنین حکمی ثابت نمیشه. در حقیقت لعل این یک قضیه خصوصی و قضیتون فی واقعه بود، یعنی به عنوان یک حکم کلی نباش. جوابهای مختلفی داده شد، علاوه این که این برخلاف قاعده است. قاعده اینه وقتی میگه صد بار یعنی صد باری که از نظر عرف عددش رعایت بشه، عرف به این نمیگه صد بار، توجه دارید؟ و لذا این حکم رو ما نمیتونیم به عنوان یک حکم بپذیریم. و لعل همین که این یک قضیتون فی واقعه بوده و قابل یعنی به عنوان یک حکم و در شریعت اون موقع ثابت بود. و منها قوله تعالی و خود به یده که زقسن فضر به، این دل علا جواز بر یمین، این که یمین را خودش را از یمین مبرا بکنه، علا ضرب المستحق مئه به ضرب به زقس، با ضرب به یک دسته از مثلا چوب ها و فیه مالا یخفا که توضیحش هم دادم. و منها قوله تعالی ان النفس بالنفس والعین بالعین الى آخر الآیه، استدل بها فی حکم من قلع عین ذل عین الواحده. خب این آیه گفته شده که بله دیگه، و منها ثمره پنجمه، این پنجمه، این پنجمیست. نفس در مورد اگر کسی رو بکشد یا چشم کسی رو در بیارد، این در حقیقت مماثله در این جهت رو بیان میکنه. قصاص، حالا قصاص نفس یا قصاص بله عضو. به این آیه استدلال شده که اگر کسی زد چشم یک نفر را که دارای یک چشمه کور کرد، چون یه وقت کسی دو تا چشم داره یکیشو کور میکنه، خب اون طرف مقابلم یک چشم او را کور میکنه. اما اگر کسی زد چشم یک انسان یک چشم را کور کرد، که اگر این چشمش کور شد دیگه نمیبینه، بیناییش رو از دست میده. خب اینجا گفتن طبق این آیه ها دیه کامله باید عقص بشه. خب یعنی نصف دیه کامله باید عقص بشه. بله دیگه، یعنی اگر به اصطلاح یک چشم باشه، سوال اینه، بحث اینه که اگر نصف، اگر یک چشم باشه نصف دیه رو میتونه از او بگیره یا نه به عنوان یک دیه کامل. خب به عنوان نصف دیهش محل بحثه. سوال کردن آیا، یعنی بحث اینه، آیا میتواند لهو اخذ و نصف دیه ایزن املا؟ اینجا گفتن بله، اخذ نصف دیه را استصحاب میکنیم در این شریعت، میگیم استصحاب میکنیم و میگیم اینم ثابت. استد لبها فی حکم من قلع، کسی که عین یک آدم یک چشم رو در بیاورد. مرحوم شیخ دیگه جواب این مورد رو نگفته، جوابش اینه که اصلا آیه در مقام بیان مماثله در قصاصه، نفس با نفس، عین با عین، دیگه مسئله نصف دیه و اینها از این آیه استفاده نمی شود. این ثمره ششمش مونده که دیگه وقت گذاشته، فردا میشه.